أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک دلیل از ادله قول به عدم جواز عدول از حی به حی مساوی باقی مونده که دلیل چهارمه. این دلیل رو هم ذکر بکنیم. دلیل چهارم استصحاب حجیت فعلیه است، به این بیان که وقتی مقلد با دو مجتهد مساوی روبرو شد، در هنگام رجوع مخیر است که به هر یک از این دو فتوا عقد بکنه و هر کدام را که اختیار کرد اون فتوا در حق او حجت فعلیه میشه. خب پس یک حجت فعلیه در همون بدو امر برای او ثابت شده. حالا ما الان بعد از مدتی شک میکنیم آیا اون حجت فعلیه فقط حدوثاً بود یا بقاءاً هم حجت فعلیه هست. شک میکنیم اگر حجت فعلی استمرار داشته باشه، بقاءاً هم وجود داشته باشه، طبیعتاً اینجا دیگه عدول جایز نیست. اگر حجت فعلی فقط مربوط به همون وقتی بود که اختیار فتوا کرد، طبیعتاً اینجا عدول برای او جائزه. پس شک داریم حالت سابقه یقینیه برای حجیت فعلیه ثابته، الان مشکوکه، استصحاب حجیت فعلیه میکنیم. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که همون فتوایی که عقد کرده کماکان برای او حجت و حق عدول از اون مرجع تقلید به مرجع تقلید مساوی نداره. این دلیل به نظر ما صحیح نیست. اشکال این دلیل و استصحاب حجیت فعلیه از مباحث گذشته مشخص میشه. چیه به نظر شما جوابش؟ احسن احسن تو. ما سابقا هم گفتیم همون کلامی که مرحوم شیخ داشتن، ما اینجا یک استصحابی داریم به نام استصحاب حجیت تخییریه، یعنی ما ملاحظه میکنیم که این شخص سابقا مخیر بود، تخییر برای او ثابت بود، حالا بعد از اخذ به یکی از دو فتوا شک میکنیم اون تخییر برای او ثابت است یا نه، استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه میکنیم. میگیم الان هم تخییر برای ثابته، همانطوری که سابقا میتونست به هر یکی از دو مجتهد رجوع بکنه، الان هم میتواند به هر کدام که خواست، یعنی به دیگری عدول بکنه. خب این استصحاب حاکمه بر استصحاب حجیت فعلی است. وجهش هم اینه که نسبت این دو استصحاب و این دو اصل تقریبا نسبت سببی و مسببی است. اگر ما شک میکنیم در این که تغییر باقیست یا نه، ببخشید شک میکنیم حجیت فعلی باقیست یا نه، این مسبب از چیه؟ منشأش چیه؟ شک داریم آیا اون تغییر ثابته یا نه. خب اگر ما گفتیم تغییر باقیه، معناش این است که دیگه حجیت فعلیه وجود نداره، لذا استصحاب حجیت تغییریه حاکمه بر استصحاب حجت فعلی است و این استصحاب نمیتونه عدم جواز عدول را ثابت بکنه. پس تا اینجا این چهار دلیل نتوانست قول به عدم جواز عدول را تثبیت بکنه. ببینید ما تا اینجا دو قول گفتیم. قول اول چی بود؟ جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی. قول دوم عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی. ادله این دو قول هم ذکر شد و بررسی شد. قول سومی در مسئله هست که در اینجا تفصیل داده، خوب دقت کنید، یعنی میگه عدول در بعضی موارد جائز است، در بعضی موارد جائز نیست. کسی که این تفصیل رو داده بنابر اون چه که صاحب مستمسک نقل کرده صاحب جواهره، صاحب جواهر اینجا تفصیل داده، خوب دقت کنید تفصیلش بین چی و چیه. میگه در وقایعی که مقلد در اونها از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به اون ملتزم شده عدول جایز نیست، اما در وقایعی که تقلید نکرده عدول جایزه. برای اینکه این تفصیل روشن بشه این رو با مثالی توضیح میدم. ببینید میگه فرض کنید یک کسی با زنی ازدواج کرده، عقد ازدواج خونده، لکن این عقد ازدواج را به زبان فارسی خونده، به صیغه عربی به جا نیورده. خب چرا این کار کرده؟ فتوای مجتهد اول این بوده است که صیغه به زبان فارسی صحیحه، لذا عقد زوجیت منعقد شده، این هم بر اساس فتوای همون مرجع تقلیدش علقه زوجیت بینشون برقراره، آثار زوجیت برش مترتبه، وجوب نفقه و سایر حقوقی که زن بر گردن این مرد داره. خب این یه واقعه است، یعنی یه مسئلهی که اتفاق افتاده، این در این مسئله گذشته از فتوای این مرجعش تقلید کرده. حالا میتونیم بگیم الان در همون واقعی که اتفاق افتاده عدول بکنه، یعنی بگه خیلی خوب من الان عدول میکنم به مجتهد دوم. مجتهد دوم کسی است که معتقد است عقد به زبان فارسی صحیح نیست، به زبان عربی باید خونده بشه. حالا آیا این میتواند بگه من عدول میکنم به مجتهد دومی؟ پس نتیجه این بشه که عقدی را که من سابقا خوندم باطله، این زن دیگه زن من نیست، نفقش به گردن من نیست، حقوقش را و آثاری که مترتبه بر زوجیت این زنه این رو کنار بگذاره. میگه اینجا عدول جاهز نیست. عدول در وقایعی که مقلد سابقا تقلید کرده و به اون ملتزم شده جاهز نیست. حالا اجازه بدید من تفصیل رو تمام بکنم. اما در وقایعی که در اونها تقلید نکرده، یعنی واقعی نبوده که اون فعلش مستنده به اون فتوا باشه، مثلا الان عدول میکنه، بعد از عدول فردا میخواد بره با یه زنی ازدواج کنه، دیگه اگر فردا میخواد بره ازدواج کنه نمیتونه عقدش رو به زبان فارسی بخونه، چون فتوای مجتهد دوم این است که به صیغه عربی باید عقد زوجیت منعقد بشه. لذا از این به بعد اگر خواست ازدواج بکنه فقط و فقط باید با صیغه عربی این علقه زوجیت بین خودش و او را ایجاد بکنه. پس تفصیل رو ملاحظه فرمودید، تفصیل بین وقایعی است که این شخص در اون وقایع از مرجع تقلید پیروی کرده و ملتزم به او شده، دیگه باید تا آخر پا همه چیزش وایسته، و وقایعی که هنوز اون وقایع و اعمال او مستند به فتوای مجتهد اول نشد. این تفصیلی است که به صاحب جواهر نسبت داده شده. اما دلیل این قبله در فرض اول جواز مطلقا یا نه، این دو صورت که ایشون گفته. خب ببینید اینجا وقتی میگه در اون عدول جائز نیست، در وقایعی که درش تقلید کرده عدول جائز نیست، یعنی این دیگه الان نمیتونه به استناد اون فتوایی که قبلا بوده و ازدواج کرده بیاد بگه خیلی خوب این عقد من درست نبوده دیگه، من عدول کردم، این میگه اون صحیح نیست. وقتی میگه صحیح نیست پس اون عقد باطله و هیچ چیز زوجیت از بین رفته. حالا این حرف باطله ها، ما الان رد میکنیم این حرفو، اصلا حرف صحیحی نیست این حرف. ما الان ببینیم چه دلیلی میتونیم برای این قول بتراشیم بعدش هم ردش کنیم. شما چی میخواستید بفرمایید آقا؟ نه دیگه اگه عدول بکنه بعد اینه که بعد از عدول داره این کارو میکنه. این مستند به مجتهد اول بوده، او صحیح میدونسته، این دومی صحیح نمیدونه. خیلی خوب فهمیدم شما چی میخواید بگید. ببینید شما میخواید بگید بحث تقلید در این مسئله قبلا محقق شده. نه، ایشون نمیخواد تقلید در مسئله رو بگه، واقعه میگه. ببینید نمیگه در، شما باید عنایت بفرمایید. تفصیل بین این دو صورته، واقعه‌ای که در اون واقعه از مجتهد اول تقلید کرده و واقعی که در اون در اون واقعه از مجتهد اول تقلید نکرده. صورتی را که شما می‌فرمایید مسئله‌ای که مجتهد از مجتهد اول تقلید کرده با مسئله‌ای که تقلید نکرده، این دو اینو نمیخواد بگه ها. شما ذهنتون رفته سراغ این تفصیل دوم، میگید خیلی خوب این در این مسئله تقلید کرده. مسئله چیه؟ صحت العقد به لغت الفارسیه. حالا این مسئله مورد تقلید واقع شده، حالا یه بار بهش عمل شده، الان باز دوباره برای بار دوم میخواد به همون مسئله عمل بشه. ایشون نمیخواد تفصیل بده بین مسئله ای که در اون مسئله تقلید شده و مسئله ای که تقلید نشده. تعبیر به واقعه میکنه، این مسئله اهمه. بنده در مسئله این مکلف در این مسئله به مجتهد اول عمل کرده. یعنی چی؟ یعنی پس این دیگه براش حجت فعلی شده دیگه، حداقل این مسئله حجیت پیدا کرده. بحث مسئله نیست، بحث واقعه است. روشن شد؟ حالا دلیلی که ما میتوانیم برای این قول ذکر بکنیم و وجهی که میتونه مستند این تفصیل باشه، لعل استصحاب تأخیر باشه. خوب دقت بفرمایید، یعنی میخوان بگن در فرض اول استصحاب تأخیر جاری نمیشه، در فرض دوم استصحاب تأخیر جاری میشه. حالا چرا؟ میگه ببینید واقعی که این مقلد عامی در اون واقعه از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به اون ملتزم شده، در حقیقت در این واقعه این مقلد دارای حجت فعلی شده. تخییری که برای او در بدو امر وجود داشت، این تخییر دیگه قطعا از بین رفت. در خصوص اون واقعه که اصلا عملش را منعقد کرده، تقلید تحقق پیدا کرده نسبت به خصوص ازدواج با اون زن، عمل او مستند به فتوا واقع شده دیگه. این وقتی واقع شده حجت فعلی نسبت به او تمامه دیگه. نسبت به واقعی که اتفاق افتاده تأخیر معنا نداره. لذا ما الان نمیتونیم استصحاب تأخیر کنیم، بگیم در همون واقعی که این عمل کرده و اتفاق افتاده، یعنی خصوص ازدواج با همون زن که وقع و تم، بگیم باز در خصوص اون واقعه مخیره، بگیم شک داریم استصحاب میکنیم تأخیر رو. نه، اصلا شک نداریم، اون تمام شد رفت. روشنه؟ استصحاب تأخیر در فرض اول معنا ندارد، چون حجت فعلی تحققه. دیگه نمیتونیم در خصوص اون واقعه خاص، ببینید با مسئله اشتباه نکنید، در خصوص اون واقعه خاص ازدواج با هند دختر فلان که دیگه عقدشو خوند، خب این تمام شد ره. این در خصوص اونجا عملش رو مستند کرد به مرجع تقلید، به فتوای او عمل کرد، حجت فعلی پیدا کرد برای اون کارش، دیگه خلاص. دیگه الان معنا نداره شک کنیم بخواییم استصحاب تأخیر رو جاری کنیم. اما در واقعی که هنوز در اون واقعه عملش را مستند به فتوا نکرده، الان فردا میخواد این ازدواج کنه، یه واقعیه که هنوز محقق نشد، امروز عدول میکنه، الان میتونه عدول کنه یا نه؟ میگه بله. چرا؟ برای اینکه این مخیر بود از ابتدا در رجوع به دو مجتهد مساوی، الان شک میکنه میتونه عدول کنه یا نه، میگه استصحاب تخییر میکنه، شکشم برای اینه که خب حالا من در این مسئله بالاخره فتوای او را عقد کردم، نه در واقعه خاصا، در این مسئله بالاخره من یه بار عمل کردم، مسئله رو میدونم، اون آقا میگه فارسی جائزه، این میگه مثلا نیست، اینجا حجت فعلی نداشته، شک میکنه، استصحاب تخییر جاری میکنه. پس وجه تفصیل صاحب جواهر لعل همین مسئله استصحاب تخییر باشه که در واقعه اتفاق افتاده ای که ملتزم به فتوای مجتهد اولی شده چون حجیت فعلی داره و تمام شده دیگه استصحاب تخییر جاری نیست، اما در دومی استصحاب تخییر جاریه چون هنوز حجت فعلی نداره. اما به نظر می رسد که این دلیل تام نیست و ما نمیتونیم این تفصیلی را که صاحب جواهر فرمودن بپذیریم. این مطلب با توجه به مطالبی که ما سابقا گفتیم کاملا روشن و آشکاره. علیکم السلام. خوب دقت کنید دیگه، من فکر میکنم خود شما میتوانید با عنایت به مطالب گذشته به این امر واقف بشید. در هنگام رجوع به دو مجتهد این شخص مخیر بود که به هر کدام از دو مجتهد که اختیار بکند رجوع بکند. این تأخیر پس در گذشته برای او ثابت شده. الان بعد از مدتی شک میکنیم اون تأخیر باقی است یا نه، استصحاب تأخیر یا حجیت تأخیریه میکنه. خب حالا این تا اینجاش بحثی نیست، اما باید عنایت بفرمایید آیا این تخییر ثابت شده برای مقلد و عامی مقید به قید خاصی است یا نه، یا مطلقه؟ ادله ای که تخییر را برای مقلد ثابت کردن این ادله درش قید و چیزی که بخواد این تخییر را در یک محدوده خاص قرار بدهد وجود نداره، نه مقید شده به یه واقعه خاص، نه محدود شده به یک مسئله خاص. خب حالا این شخص با یه زنی ازدواج کرده، بر اساس تخییری که برای او ثابت بوده به فتوای مجتهدی عمل کرده و عقد او را فارسی خونده. خب اساسا الان در خصوص اون واقعی که اتفاق افتاده دیگه تأخیر معنا نداره، دیگه معنا نداره بگیم نسبت به همون واقعی که در گذشته اتفاق افتاده و مضا آیا این شخص مخیره یا نه. اون چه که منشأ اشتباه این قوله و به نظر میرسه باعث شده که این اشتباه رو مرتکب بشه و تفصیل را بیان بکنه، این است که بین مسئله عدول و ترتب آثار بر عمل به مجتهد، به قول مجتهد اول خلق کرده. ببینید اساسا اگر کسی به فتوای مجتهدی عمل بکنه، همین شخص با زنی ازدواج کرده، عقد را به زبان فارسی خونده، خب الان اگر بخواد از اون مرجع عدول کنه به مرجع دیگر، بحث ترتیب اثر دادن بر اعمال سابقه هیچ ارتباطی به عدول نداره، این تابع مبانی و قواعد خاص خودشه. ممکنه کسی بگه این تابع فتوای مجتهد دومه، مجتهد دوم یه وقت میگه اعمال سابقه ای که بر اساس فتوای مجتهد اول عمل شده کافیه، بر همون اعمال گذشته اثر مترتب می شود، شما حجت داشتی بر اساس حجت عمل کردی و این آثار خودش رو داره. ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که ترتیب اثر دادن یا ندادن بر اعمال سابقه این تابع فتوای مجتهد دومی. مثلا در همین جا خب این زن عقد فارسی خونده، زوجیت برقرار شده، خب حالا میخواد عدول بکنه، نمیتونه به استناد عدول به مجتهد دوم آثار مترتب بر عمل سابقش رو نفی بکنه. اون عملش درست بوده، حجت بوده، لذا نفقه کماکان برش واجبه و سایر حقوقی که زن بر گردن مرد داره، این چه ربطی به عدول داره؟ اصلا این نمیتونه یه وجهی برای تفصیل باشه. ببینید به عبارت دیگر موضوع بحث ما عدول، جواز عدول و عدم جواز عدول از یک حی به حی مساویست. اون چه که این مفصل در اینجا فرموده این در واقع با ملاحظه اعمال واقع شده که آیا اثر بر اون مترتب است یا نه و اعمالی که هنوز محقق نشده این بحث رو مطرح کرده، این ارتباطی به عدول نداره. این که ما ببینیم در وقایعی که شخص ملتزم شده اثر مترتب یا نه، این تأثیری در مسئله عدول نداره. یعنی در واقع ایشون یه چیزی را که مسلمه استصحاب تأخیر در مورد واقعی که تحقق پیدا کرده و عمل به اون مستند شده مسلماً معنا نداره، لذا نمیتونیم بیاییم این رو به عنوان یک ضلع تفصیل قرار بدیم. اصلا مایی هم که قائل به جواز عدولیم میگیم واقعی که محقق شده این واقعه چون حجت آثار خاصش برش مترتب میشه. حالا اگر ما گفتیم آثار برش مترتب میشه، معناش اینه که عدول جائز نیست. اینا اصلا دو موضوع متفاوتن. روشن شد؟ بله؟ ابهامی که نیست که. چی؟ بله درسته، در مقام عمل و نتیجه عملیهی که اینجا مترتب میشه فرض و حضور شما فرقی نمیگذاره. بر همین ما میگیم اسم اینو نمیشه تفصیل گذاشت، اصلا تفصیل نیست، به یه معنای اصلا تفصیل نیست، به یه معنا حکم به جواز عدول شده با این تفاوت. یعنی ما اگه بخوایم این قول سوم را با عبارت دیگر بیان کنیم، گویا اینه، ایشون قائل به جواز عدول شده، فقط یه تفسیره داره، میگه اعمالی را که سابقا این شخص با استناد به فتوای مرجع اول انجام داده آثارش محفوظ است. خب اینو ما هم قبول داریم، دقت فرمودی؟ فی الواقع این قول سوم تفصیل نیست. روشن شد؟ این فی الواقع تفصیل نیست. این مثل اونه که بگی آقا عدول جائزه، فقط حواستون باشه اعمالی را که سابقا از یه مجتهدی تقلید کردی کماکان آثار اون اعمال سابقه محفوظه. اگر زوجیت بوده این زوجیت به قوت خودش باقیه، اگر نماز خوندید این نماز دیگه اعاده و قضا نداره و امثال اینها. لذا این قول هم به نظر صحیح نیست. یک عرض به حضور شما، تا اینجا ما سه قول گفتیم، خوب دقت بکنید که این مسئله رو تمام کنیم و بریم وارد مسئله، البته نه، بخش دوم مسئله چهار هنوز باقی مونده. عرض به حضور شما یک قول چهارمی هم اینجا وجود داره. البته این که میگیم قول چهارم، تقریبا اگر بخوایم خیلی دقیق نگاه کنیم میشه قول چهارم، و اون این است که بعضی قائل به عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی شدن. یعنی عدم جواز، گویا قائلین به عدم جواز دو دسته هستند، یه دسته فتوا دادن، یه دسته گفتن احوت این است که عدول جائز نیست. اینات فرمودی؟ ما تو همین مسئله چهارم اینات بفرمایید، اگر ملاک را همین چاپ اول تحریر الوسیله بگیریم، از کردیم تحریر الوسیله در چاپ اول در مسئله چهار تعبیرش اینه: لا یجوز العدول من الحی الى الحی المصابی علل احبت. اگه ملاک همین باشه، این همون عدم جواز به نحو احتیاط وجوبیست. اگر ملاک چاپای بعدی باشه که اصلاح شده، اون یجوزو داره، داره یجوز العدول، خب یه مشکلی پیدا میشه که اگر یجوز العدول باشه دیگه این علل احوتی که در ذیلش آمده اون وقت معنا نداره. حالا یار این مهم نیست، اصل مسئله اینه که بالاخره یه عده‌ای مثل همین موردی که عرض کردیم قائل به عدم جواز عدول به نحو احتیاط وجوبی هستن. حالا اینا چرا قائل به احتیاط وجوبی شدن؟ چرا فتوا ندادن؟ مرحوم سید در عربه فتوای به عدم جواز داده، گفته عدول جایز نیست، اما یه عده میگن به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. لعل، حالا این بالاخره محل بحثه، لعل دلیل اینها بر عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی همون قاعده اشتغال به حکم عقل مبنی بر اصالت و تعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر. لعل این باشه، یعنی ادله دیگر رو که عرض به حضور شما تام نمی دانستن به حکم قاعده اشتغال و اصالت و تعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط کردن، گفتن جایز نیست. البته خود مرحوم آقای خویی هم عمده ترین دلیلشون همینه، ولی در این حال فتوا هم دادن. این هم جوابش معلومه، ما قبلا گفتیم اصلا با وجود استصحاب تخییر جایی برای قاعده اشتغال نیست، اصلا مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر بله نیست. خب ما یک جمع‌بندی بخوایم بکنیم این اقوال رو، خوب دقت کنیم، ما مجموعا 4 قول گفتیم در مسئله عدول از حی به حی مساوی. یه قول فتوای به عدم جواز، از جمله کسانی که فتوا دادن به عدم جواز مرحوم سید، آقای خویی و بعض دیگر. بعضی ها فتوا به جواز دادن مثل خود امام طبق چاپهای اخیر تحریر، مرحوم آیت الله فاضل، مرحوم آزی های عراقی، اینا کسانی هستن که فتوا به جواز دادن. ادعی تفصیل در عده که بعضی تفصیل دادن در مسئله بین وقایعی که التزام به تقلید از مجتهد در اون وقایع پیدا کرده و وقایعی که هنوز تقلید نکرده، اینم قول صاحب جواهر. قول چهارم هم احتیاط وجوبی است، یعنی عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی. بعضی ها از جمله مرحوم محقق حائری، حائری یزدی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، اینا هم از کسانی هستند که فتوا ندادن ولی میگن عدول جایز نیست به نحو احتیاط وجوبی. شما هر 4 قول را ملاحظه فرمودید، ادلش را ملاحظه فرمودید، به نظر ما حق جواز عدول است مطلقا و میشه در این مسئله فتوا داد، چون ادله فتوای به عدم جواز یک یک مورد مناقشه قرار گرفت، ادله تفصیل مورد مناقشه قرار گرفت، دلیل برای احتیاط وجوبی هم نیست. وقتی ادله محکمی داریم که بر اساس اون میتونیم فتوا بدیم، دلیلی نداره ما اینجا احتیاط بکنیم، اونم به نحو وجوبی. لذا حق در مسئله جواز العدول من الحی الی الحی مساوی است. باقی مونده از مسئله چهارم بخش دوم. بخش دوم مسئله چهار اینه، اینو یه مطالعه بفرمایید، که یجب العدول اذا کان الثانی اعلم علی الاحوال، اگر دومی اعلم باشه عدول واجبه. در حد 1 دقیقه چهارشنبه است یه روایتی من بخوانم، و چون این سنت را این سالها داشتیم ترک نشه. روایتی است از امام رضا علیه السلام که یک شنبه هم روز ولادت امام رضا است. این ایدی شما همین حدیث رو روایت باشه. من طلب الامر من وجهتن لم يذل فإن ذل لم تخذله الهيلة. امام رضا علیه السلام، حالا شاید من طلب الامر من وجهه، این درستش اینه، هر کس چیزی را از راهش طلب بکند این دچار لغزش نمیشه. خوب دقت کنید، هر کسی هر چیزی، این امور دینی نیست، این در همه امور، هر چیزی را از راهش طلب بکنه این دچار لغزش نمیشه، و اگر هم دچار لغزش شد از پیدا کردن چاره نمیماند. ببینید در امور دنیایی هر چیزی میگن یه راهی داره، هر کاری یه راهی داره، در امور دینی واقعا این بسیار توصیه مهمیه، ما اینها رو کمتر بهش توجه میکنیم. این توصیه هایی که منطبق بر فطرت و خرد و عقل بشره و چقدر در دائره زندگی ما در رسیدن به اهداف دنیایی و اخروی ما مهمه. هر کسی هر چیزی را بطلبد اگر از راهش طلب بکنه، این خیلی مهمه، ما اول ببینیم هدف چیه، راه رسیدن به اون هدف چیه، اگر از اون راه بریم دچار لغزش نمیشیم. اگر هم دچار لغزش بشیم چاره دار بازگشتش، راه چاره میشه پیدا کرد، اما همان از این که آدم برای رسیدن به یه هدفی از راهش نره. لزوماً لغزش های ما و اشتباهات ما این نیست که اهداف نامقدس یا اهداف بدی داریم، چه بسا ماها مؤمنین، مسلمون ها، شیعه ها، طلاب، روحانیون اهداف خوبی هم داریم، قطعا هم همینجوره، اما چون راجع به راه اون کار و طریق اون کار تدبیر نمی کنیم، اگر لغزش هم پیدا کنیم راه بازگشت نداریم. این خیلی مهمه، این یعنی داره در حال نقش تدبیر، چاره اندیشی، خردورزی، عقل، حکمت در همه امور، در امور دینی هم همینطوره. میخوایم قرب به خدا پیدا کنیم، خب راهش رو باید بلد باشی. واقعا راه، مطمئن ترین راه، بهترین راه، سریع ترین راه برای قرب الهی چیه؟ همین رو ما خیلی وقتا خودمون طلبه ها درش اشتباه میکنیم. یه وقت میبینیم برای هدفمون خیلی عالیه، مقدسه، میخوایم تقرب به خداوند تبارک و تعالی پیدا کنیم، اما میبینیم از یه راهی یا افراد توشه یا تفرید توشه، قرب که حاصل نمیشه هیچی، گرفتار لغزش هایی میشیم که راه بازگشت نداریم، همه سرمایه و عمرمون هدر میره. اینه باید جامعه اینا میخواستم یه 10 دقیقه رو بی راجع بهش اینجا صحبت کنم، از اون برم اون بحث رو میخواستیم تمام کنیم، ولی واقعا راجع به این تأمل کنید، فکر کنید که امام رضا صلوات الله و سلامه علیه واقعا عجب توصیه و عجب به اصطلاح نکته ای را فرمودن. این بهترین عیدی بود، شما عیدی از این بهتر؟ الحمدلله.